ساعت 10 شب در ایران با مجله شبانگاهی رادیو فردا همراه شما هستیم. در شامگاه شنبه 4 فروردین 1403 خوش آمد میگم به شما، به مجله شبانگاهی رادیو فردا، مجله‌ای که در اون با آخرین اخبار و گزارش‌ها همراه شما خواهیم بود. من رویا کریمی مجد میزبان شما هستم و ازتون سپاسگزارم که ما رو برای شنیدن انتخاب کردید. اما پیش از اینکه به سیاق همیشه به سراغ مصاحبه‌ها و گفتگوها بریم، مهمترین خبرها رو بشنویم از همکارم سپیده بهکام که در استودیوی خبر رادیو فردا همراه ماست.
سپاسگزارم رویا و درود به شما شنونده رادیو فردا. مقامات امنیتی روسیه روز شنبه از بازداشت 11 نفر در ارتباط با حمله مرگبار روز جمعه در حومه مسکو خبر دادند. حمله 4 مهاجم مسلح به یک سالن کنسرت در غرب مسکو پایتخت روسیه تا کنون دست کم 143 کشته و بیش از 120 زخمی بر جای گذاشته است. وزارت کشور روسیه گزارش‌های مبنی بر اینکه 4 مظنون دستگیر شده مرتبط با حمله تروریستی روز جمعه در سالن کنسرتی در روسیه شهروند این کشور بودند را رد و تأکید کرد که آنها شهروندان خارجی هستند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در نخستین واکنش خود به این حادثه، ضمن آنکه روز یک شنبه را عزای عمومی اعلام کرد، ادعا کرد که 4 مظنون به حمله روز جمعه در حال فرار به سمت اوکراین دستگیر شدند. اوکراین اعلام کرده هیچ دخالتی در حمله روز جمعه در حومه مسکو نداشته. اما حمله روز جمعه به یک سالن کنسرت در حومه مسکو که به مرگ دست کم 143 نفر منجر شد، با موجی از واکنش‌های جهانی همراه بود. جان کربی، سخنگوی کاخ سفید و همزمان سفارت آمریکا در روسیه، با ابراز تأسف از این حادثه با بازماندگان ابراز همدردی کردند و به مردم روسیه تسلیت گفتند. سفارت آمریکا در روسیه اوایل ماه جاری میلادی نسبت به حملات افرادگراها به مسکو هشدار داده بود. اتحادیه اروپا نیز ضمن همدردی با مردم روسیه اعلام کرد هر حمله علیه غیر نظامیان را محکوم می‌کند و شورای امنیت سازمان ملل متحد در بیانیه این حمله را حمله تروریستی شنیع و بزدلانه خواند. هند، هلند، ترکیه، ایران، نروژ، ژاپن، چین و همچنین استرالیا، اسرائیل، ایتالیا، فرانسه، آلمان و مالزی و شماری از کشورهای جهان ضمن محکوم کردن این حمله با مردم روسیه ابراز همدردی کردند. در ایران در ادامه برخورد دستگاه‌های دولتی و امنیتی با مردم در ایام نوروز، روز شنبه عبدالله خسروی فرمانده مرزبانی استان بوشهر اعلام کرد که یک لنج با مسافران نوروزیش در دریا توقیف شده است. او دلیل این توقیف را هنجارشکنی و عدم رعایت شؤونات اسلامی در ماه رمضان بیان کرد. معاون امنیتی وزیر کشور در روز نخست فروردین آنچرا که روزخاری در ملأ عام خوانده می شود جرم و قابل پیگیری قضایی دانسته بود. در هفته گذشته ده‌ها رستوران و اغذیه فروشی به دلیل عدم رعایت دستورالعمل‌های ماه رمضان پلمب شدند. هر سال همزمان با ماه رمضان مقامات و مسئولان جمهوری اسلامی درباره روزخاری به مردم هشدار می‌دهند. این فشارها در سال‌هایی که همچون امسال ماه رمضان با نوروز همزمان می‌شود افزایش می‌یابد. و با انتشار گزارش‌هایی از افزایش 6 برابری بهای بلیط‌های برخی اماکن گردشگری در استان فارس، شماری از مسئولان استان این تصمیم را سراسری خوانده و می‌گویند توسط دولت اتخاذ شده است. محمود فخری، رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی استان فارس، اعلام کرد این درآمدها به حساب خزانه دولت واریز شده و سپس میان فضاهای تاریخی دیگر استانها تقسیم می شود. او با تأکید بر اینکه این نحوه تقسیم درآمد مصداق بی عدالتی است، بر لزوم هیئت امنایی کردن فضاهای تاریخی و جاذبه های گردشگری استان تأکید کرد.
سپاسگزارم از همکارم سپیده بهکام. اما حالا نگاهی کنیم به آنچه در 25 دقیقه پیش رو خواهیم شنید. داعش میگوید حمله به کنسرت را این گروه انجام داده. پوتین میگوید پای اوکراین در میان است. تحلیل تورج اتابکی را خواهیم شنید. حسن روحانی در شب حمله به پایگاه عین الاسد خواب بود یا بیخبر ماند؟ به جزئیات این خبر هم خواهیم پرداخت. و پایان بخش مجله شبانگاهی پیام نوروزی یک کنشگر محیط زیست خواهد بود. در مجله شبانگاهی رادیو فردا امشب 4 فروردین همراه ما بمانید تا بیش از اینها با خبر شوید. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در نخستین واکنش به حمله به سالن کنسرتی در مسکو که تا به حال مرگ 133 تن در آن تایید شده ادعا کرد مهاجمان امیدوار بودند که بتوانند از مرز روسیه و اوکراین عبور کنند. او گفت که عده‌ای در خاک اوکراین آماده بودند که به مهاجمان اجازه عبور از مرز را بدهند. این در حالی است که اوکراین نقش داشتن در این حمله را رد کرده و گروه حکومت اسلامی داعش شاخه خراسان نیز با انتشار بیانیه‌ای به شکل رسمی مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. ساعتی پیش در گفتگو با تورج اتابکی پژوهشگر ارشد در پژوهشکده بین‌المللی تاریخ اجتماعی پرسیدم هدف این حمله چه بوده؟
اجازه بدید بگم که این نخستین بار نیست که چون این واقعه هولناکی در روسیه اتفاق میفته. درست سال 2018 یک هفته بعد از انتخابات به یک مرکز خرید در سیبری حمله شد و 60 تن از شهروندان روسیه به خاک افتادند. حالا دقیقاً این داره تکرار میشه بعد از انتخاباتی که ما داشتیم یا شبه انتخاباتی که داشتیم و آقای پوتین قرار از این پیروزی بالای 80% خودش نوید برپایی ثبات و امنیت رو در روسیه میداد به رغم جنگی که برای 2 سال جریان داره. حالا البته خود مقامات روسیه هم دارن قبول میکنن که دیگه این عملیات ویژه نظامی به زعم اونها نیست آنگونه که تا حالا به کار میبردن، بلکه یک جنگ تمام عیاره. بیش از هر چیز این نشون دهنده ضعف امنیتی روسیه است. نشون دهنده اینه که اون که در نظام امنیتی روسیه اولویت داره در حقیقت اپوزیسیون داخل این کشور، مسائل امنیتی در رابطه با رقابت‌های تسلیحاتی با غرب و از این دست و توجه چندانی به اون خطراتی که بالفعل داره تمامیت ارضی و زندگی شهروندان رو تهدید میکنه نمیکنه.
اما آقای اتابکی چرا در چنین موقعیتی پوتین تلاش میکنه تا نوک تیز اتهامات رو به سوی اوکراین نگه داره؟ به اندازه کافی تنش بین اوکراین و روسیه بالا نیست که حالا سعی میکنه به آتش اون هم دامن بزنه؟
داعش در حقیقت شیرینی اون چیزی که آقای پوتین در کام داشت تلخ کرد و حالا در این تلخی که آقای پوتین داره مزه میکنه باید به نوعی گناهکار اصلی رو پیدا کنه. گناهکار میتونه داعش نباشه چون به زعم زمامداران روسیه داعش قدر نیست، یک حرکت توانا نیست در منطقه، بلکه آنچه که در برابر آن قدرتی که در برابر روسیه ایستاده غرب ناتوست و اوکراینی که در حال حاضر در یک جنگ 2 ساله با روسیه به سر میبره. بنابراین در این لفاظی‌های تبلیغاتی پوتین تلاش میکنه نوک حمله تبلیغاتی رو علیه اوکراین بگیره و اوکراین رو در حقیقت به نوعی مورد خطاب قرار بده که از داعش حمایت کرده و از این دست، و از طرف دیگه با چنین خطابی نفرت عمومی رو در روسیه علیه اوکراین دامن بزنه و توجه ها رو از این ناتوانی های خودش در صحنه تأمین امنیت متوجه یک جنگ تمام عیار بکنه. بنابراین در این لفاظی هایی که ما در 24 ساعت گذشته شاهدش بودیم، نخست گفتن خود اوکراینی ها دخالت داشتن، کسانی که حمله کردن، بعد گفتن که نه اوکراینی نبودن بلکه شهروندان کشورهای دیگه بودن ولی مورد حمایت اوکراین قرار گرفتن، دارن و بعد اشاره کردن که مرکز فعالیت اینها در کیفه و حالا اشاره میکنن که نه، اینها داشتن در حقیقت از روسیه میگریختند از مرز اوکراین. و اینها دقیقا نشون دهنده در این سراسیمگی و آشفته فکری که زمامداران روسیه دارند برای گریز از این ناتوانی بسیار چشمگیری که به سراغشون اومد.
آخرین اخباری که تا به حال منتشر شده این هستش که 4 نفری که روسیه مدعی هست بازداشت کرده به عنوان عاملان این حمله، گفته شده که همشون پاسپورت های تاجیکستان رو داشتن. بر اساس ادعایی که باز رسانه های روسیه داشتن، یکی از این افراد مدعی شده که در ترکیه آموزش دیده و محل سلاح و این موارد در واقع حمله در ترکیه به اون داده شده. و همونطور که از ابتدای مصاحبه هم بهش اشاره کردیم، در واقع روسیه داره تاکید میکنه که هدف اینها رسیدن به مرز اوکراین و پناه گرفتن در اونجا بوده. به نظر میرسه که یک فضای خیلی گسترده آقای پوتین درگیر میکنه در این حمله و واقعا چه هدفی دنبال میشه از این اتهامات؟
ببینید خانم کریمی، اگر توجه کنیم به تمام ادعاهایی که روسیه داره، به تمام در حقیقت اطلاعاتی که در 24 ساعت گذشته منتشر کرده، مستقل از این سراسیمگی و آشفتگویی باید به این توجه داشته باشیم که داعش حضور داره، وجود داره و به شکل گسترده‌ای هم در حقیقت هنوز به بقای خودش ادامه داره میده. این چیز پنهانی نیست که در شمال افغانستان ما یک دوجین نیروهای رادیکال اسلامی داریم، هوادار داعش، مستقل از داعش، که اونجا در حقیقت مأمن امنی برای خودشون درست کردن. فقط هم تاجیکا نیستن، جنبش اسلامی ازبکستان هم اونجا حضور داره، چچنها هم اونجا حضور دارن، اویغورها هم وجود دارن. نه، در حقیقت شمال افغانستان یک مأمن امنیه برای گروه‌های رادیکال. خود حکومت کابل هم اشراف داره بر این، میدونه که چون این منطقه وجود داره و تلاش میکنه از حضور اینا به عنوان یک بدی امتیازخواهی در سیاستش قبال کشورهای همسایه و دور استفاده کنه. بنابراین در حال حاضر آنکه به چشم میخوره اینه که حضور داعش از ترکیه که اونجا آموزش دیده، در سوریه که در حقیقت با روسیه جنگیده اونجا و بعد مهاجرت کردن آمدن به شمال افغانستان، همه اینها مصداق این ادعاست که داعش حضور بسیار گسترده‌ای داره و این سرویس امنیتی روسیه است که این حضور گسترده رو نادیده گرفته. با توجه به این که ایالات متحده امریکا هشدار داده بود، آقای پوتین قرض از پیروزی ها گفت این هشدارهای امریکا رو به عنوان دخالت تبلیغاتی در وضعیت روسیه من میبینم و لاغیر. و این نشون دهنده اینه که ما در وضعیتی در حال حاضر به سر میبریم که آنچه که توجه آقای پوتین رو بیش از هر چیز به خودش جلب کرده، نه بود و باشه مردم روسیه، نه در حقیقت امنیت این مردم، بلکه اون کارزار تبلیغاتی است که به راه انداخته برای حفظ موجودیت اون حلقه کوچک کرملین علیه ناتو و علیه اوکراین.
با تورج اتابکی، پژوهشگر ارشد در پژوهشکده بین‌المللی تاریخ اجتماعی در هلند گفتگو می‌کردم. اما مایکل کالگمن، تحلیلگر اندیشکده وودرو ویلسون در واشنگتن پایتخت آمریکا، هم معتقد است مسئولیت حمله مرگبار روز جمعه به سالن کنسرت در حومه مسکو بر عهده گروه خلافت اسلامی است. آقای کاگلمن در پاسخ به پرسشی درباره اینکه چرا داعش این بار روسیه را هدف حمله قرار داده، اینطور می‌گوید:
I think it's important to look at just how many positions the Russians have taken.
من فکر می‌کنم مهم است که به عملکرد روسیه در سال‌های گذشته نگاه کنیم که از دید داعش می‌تواند مورد توجه قرار بگیرد. اول از همه عملیات نظامی روسیه در چچن و افغانستان. گروه حکومت اسلامی این تهاجم را حمله به مسلمانان و مناطق مسلمان نشین می‌بیند. حمایت روسیه از ایران و بشار اسد و عملیات نظامی مسکو علیه داعش در سوریه.
Support for Assad in Syria, the Russian campaign, military campaign against Islamic State fighters in Syria.
درگیری مزدوران واگنر با جنگجویان داعش در آفریقا و در تازه ترین مورد حمایت روسیه از گروه طالبان در افغانستان که رقیب داعش به شمار می رود. همه اینها مواردی است که نشان می دهد چرا گروه حکومت اسلامی روسیه را هدف قرار داده. من فکر می کنم تازه ترین اطلاعات نشان می دهد که شاخه داعش خراسان مسئول این حمله باشد. پیشتر به سفارت روسیه در کابل حمله کردند که این اولین حمله موفقیت‌آمیز داعش خراسان به یک هدف روسی بود که نشان داد نه تنها کل گروه داعش بلکه داعش شاخه خراسان به عنوان فعال‌ترین شاخه این گروه اهداف روسی و روسیه را در رادار خود قرار داده است.
Russia is very much in the crosshairs of not only Islamic State broadly speaking but also at least one of its key affiliates ISK and I would argue that ISK is probably the most active and potent of all of the regional affiliates of Islamic State.
نقطه نظرات مایکل کاگلمن تحلیلگر اندیشکده وودرو ویلسون در واشنگتن پایتخت آمریکا رو شنیدید. و اما مرکز حقوق بشر دانشگاه برکلی کالیفرنیا برای اولین بار تایید کرده که بیش از 120 نفر از معترضان در اعتراضات 1401 ایران توسط شلیک نیروهای امنیتی تمام یا بخشی از بینایی خود را از دست دادند. این مرکز میگوید اکثر این افراد 30 ساله و یا جوانتر هستند. تحقیقات این مرکز تایید کرده که چشمان این معترضان توسط گلوله جنگی، پینتبال و یا گاز اشک‌آور دچار آسیب دیدگی شده است. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم مهدی بیگی.
حدود یک سال و نیم از اعتراضات سراسری اخیر در ایران می‌گذرد. اعتراضاتی که در پی جانباختن مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد در شهریور 1401 آغاز شد. نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی به طور گسترده و با استفاده از انواع سلاح معترضان را سرکوب کردند. این میان گزارش‌های متعددی از شلیک مستقیم نیروهای امنیتی به صورت و چشمان معترضان منتشر شد. حالا اما برای اولین بار مرکز حقوق بشر دانشگاه برکلی کالیفرنیا در حاشیه نشست روز سه‌شنبه شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو سوئیس از شناسایی بیش از 120 نفر از معترضان آسیب دیده از ناحیه چشم خبر داده. محققان این مرکز طی تحقیقاتی اعلام کردند که اکثر این معترضان 30 ساله و یا جوانتر هستند و به صورت‌های برخی از آنها از فاصله‌ای بسیار نزدیک شلیک شده است. الکسا کونیک از مدیران مرکز حقوق بشر دانشگاه برکلی کالیفرنیا گفته اطلاعات ارائه شده توسط این دانشگاه و همکارانش را میتوان به عنوان شواهد در دادگاه‌های بین‌المللی برای انجام اقدامات قضایی علیه رهبران جمهوری اسلامی و نمایندگانشان استفاده کرد.
به نظر می‌رسد که عده‌ای زیادی از این افراد رو به عمد نابینا و یا نقص عضو کرده باشند. به عنوان مثال اونها رو به زور به مناطق غیر قابل دسترس بردن و بعد به صورت‌هاشون شلیک کردن. در موارد متعددی نه تنها معترضان بلکه عابران هم نابینا شدن. از جمله یک دختر 5 ساله که روی بالکن خونه مادر بزرگش بود و هدف قرار گرفت و نابینا شد.
الکسا کونیک همچنین میگوید ممکن است عده بیشتری از معترضان آسیب دیده از ناحیه چشم در ایران باشند که به خاطر ترس از بازداشت و یا عدم دسترسی به اینترنت نتوانستند در مورد خودشان اطلاع رسانی کنند. گزارش های دیگری هم منتشر شده که تعداد معترضان نابینا شده در جریان اعتراضات سال گذشته را تا 500 نفر هم ذکر کردند. اطلاعاتی که تأیید آنها به خاطر عدم دسترسی به آسیب دیدگان به طور مستقل ممکن نیست.
گزارش همکارم مهدی بیگی رو شنیدید. حسن روحانی رئیس جمهور سابق ایران میگوید ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی زیر نظر علی خامنه ای در دی ماه سال 98 او را از حمله به پایگاه عین الاسد عراق و سپس تصمیم گیری درباره بسته نشدن حریم آسمان کشور در شب شلیک سپاه به هواپیمای اوکراینی مطلع نکرده بود. پیش از این روزنامه کیهان در کانال تلگرامی خود نوشته بود که علی‌رغم تلاش مقامات برای اطلاع رسانی به آقای روحانی پیش از عملیات و حتی پیش از اطلاع به نخست وزیر عراق، اما ناباورانه هیچ کس نتوانست در آن ساعات آقای روحانی را از خواب بیدار کند. در گفتگو با احسان نادرپور، روزنامه‌نگار ساکن کانادا، از اون در مورد دلیل طرح این مسائل پرسیدم.
اتفاقی که تو چند وقت اخیر افتاده اینه که حسن روحانی دوباره شروع کرده به صحبت کردن و واکاوی اون اتفاقاتی که تو دوره ریاست جمهوریش رخ داده و یه واکنشی نشون داده به شرایط کنونی کشور. و با توجه به اینکه حالا ما چند وقت قبل مثلا در مورد افراد دیگه هم این رو دیده بودیم که بعد از اینکه حملات بهشون میشه حذف میشن از دایره قدرت، سکوت کرده بودن و کناره گرفته بودن و رسانه‌های اصولگرا زیاد به سمت اونا حمله نمی‌کردن، مثل علی لاریجانی، مثل آملی لاریجانی برادرش، که اینا وقتی حذف شدن ما دیدیم که فشارها از روشون کمتر شد تقریبا. ولی حسن روحانی وقتی دوباره شروع میکنه به انتقاد از هسته مرکزی قدرت، اون از بیت رهبری صحبت میکنه، از تلاشای سپاه صحبت میکنه و اینکه حذف کرده بودن بالاخره توی یه سری تصمیم گیری ها دولت رو، باعث شده که واکنش داشته باشه حالا از سمت روزنامه کیهان.
آیه نادرپور، اینکه حسن روحانی حالا بعد از سالها داره اعلام میکنه که اون شب بهش اطلاعی داده نشده، آیا این به معنای این هستش که در اون مقطع زمانی و یا از اون مقطع زمانی تا به حال قدرت مطلقه در کشور بیت آیت الله خامنه ای و سپاه هست و دولت در واقع نقشی در این میان بازی نمیکنه، یا اینکه این خاص دولت حسن روحانی بوده و در اون دوره بوده که او از این مناسبات کنار گذاشته شده؟
ببین، به عقب که برگردیم میبینیم تفاوت وجود داره بین رفتار دولت با بیت رهبری، با سپاه پاسداران تو دوره اول حسن روحانی با دوره دومش. ما تو دوره اول حسن روحانی کمتر میدیدیم که تنش وجود داشته باشه، حداقل از دید بیرونی، به صورت علنی بیان علیه هم دیگه صحبت کنن. ولی از تبلیغات انتخابات سال 96 و به بعد اون ما می‌بینیم که حسن روحانی علیه سپاه پاسداران صحبت میکنه به راحتی، علیه بیت رهبری داره صحبت میکنه، علیه صحبتایی که شخص علی خامنه‌ای انجام داده صحبت میکنه و جواب هم میگیره. و ما مثلا توی دوره خاص دیدیم که توی توییتر حسن روحانی و علی خامنه‌ای علیه همدیگه می نوشتن و از اون سمت هم فرماندهان سپاه بی پروا علیه حسن روحانی صحبت می کردن. بعد از انتخابات هم ما دیدیم که مثلا پرونده های امنیتی و اقتصادی شروع شد به راه افتادن، دوروری های دولت رو اومدن تحت فشار قرار دادن، برادر حسن روحانی، برادر معاون اولش آقای جهانگیری واسه شون پرونده ایجاد شد. از سمت دیگه یکم جلوتر اومدیم و ما دیدیم که بعدها که فایل صوتی اول ظریف منتشر شد، دیدیم که تو اون فایل صوتی از این صحبت میشه که اولویت حاکمیت این بود که به میدان بها داده بشه تا به دیپلماسی، و از این صحبت میکنه که تو خیلی از تصمیم گیری ها دولت نقشی نداشته و اطلاعی نداشته از اون تصمیم گیری ها و به قول معروف بازی داده نمی شده و اون سردار سلیمانی و سپاه قدس و اون هسته قدرت داخل سپاه و بیت رهبری بودن که تصمیم می گرفتن و خیلی جاها دولت حتی خبردار هم نمی شد یا به عنوان یک دستور بهش ابلاغ می شد. مسائل این چنینی باعث شده که ما بتونیم به این نتیجه برسیم که بین دولت و هسته سخت قدرت یک فاصله ای افتاده بود تو اون دوره زمانی و این صحبت ها میتونه نشونه های دیگه ای باشه از اون درگیری هایی که تو اون دوره وجود داشت.
و خب فکر میکنید حاصل این گفتگوها و صحبت ها و بحث ها و چالش ها چه خواهد بود؟ آیا راه رو برای بازگشتن حسن روحانی به قدرت آماده میکنه یا او رو برای همیشه از حلقه قدرت کنار خواهد گذاشت؟
حسن روحانی حالا برخلاف محمد خاتمی که تو انتخابات شرکت نکرد، اومد تو انتخابات شرکت کرد و رأیش رو به صندوق انداخت، هرچند انتقاداتی قبل اون و بعد اون داشت در رابطه با اینکه این انتخابات اون شرایط آرمانی انتخابات تو ایران رو نداره. ولی به نظر میرسه که حسن روحانی میخواد اون روزنه های حضور خودش در قدرت رو نگه داره. از طرفی هم به نظر نمیرسه که حاکمیت بخواد چراغ سبز نشون بده به این تصمیم حسن روحانی که حسن روحانی داخل قدرت باقی بماند و در آینده مثلا ما ببینیم که دوباره حضور پیدا کنه توی انتخابات ها یا کاندید بشه یا هر چیز دیگه. به هر حال این میتونه نشونه باشه از این که حسن روحانی هنوز میخواد فاصله خودشو با قدرت کمتر نگه داره، هرچند ما چراغ سبز نمیبینیم برای اینکه بخواد حاکمیت مخالفان سابق خودش رو دوباره وارد بازی بکنه.
با احسان نادرپور روزنامه‌نگار ساکن کانادا گفتگو میکردم. و اما در چهارمین روز از بهار از کاوه مدنی، دانشمند، پژوهشگر و فعال محیط زیستی ایرانی بشنویم.
سلام و درود گرم به شما مردم عزیز و بزرگوار ایران. کاوه مدنی هستم، مدیر مؤسسه آب، محیط زیست و سلامت دانشگاه سازمان ملل متحد و این پیام رو از تورنتو کانادا برای شما ارسال می کنم. سال 1403 رو به همه هموطنان در هر کجای دنیا که هستن، به ویژه مردم عزیز داخل ایران تبریک میگم. به علاوه به همه اونهایی که در هر کجای جهان نوروز رو جشن میگیرن و این سنت دیرینه رو پاس میدارن، از صمیم قلب آرزو میکنم امسال سال قشنگتری باشه برای همه مردم، همه هموطنان، به ویژه عزیزان داخل ایران. سالی با سختی ها و مشقت ها و تلخی های کمتر، سالی با عشق و مهر بیشتر، سالی با شادی های روزافزون، سالی پر آبتر با بارش های بیشتر که در اون رودخانه ها و تالاب ها و دریاچه ها و چاه هامون آب بیشتری داره، سالی با مراتب و جنگل های سرسبزتر، سالی با روزهای آلوده کمتر و هوای بهتر، سالی با محیط زیست شادابتر، با حیوانات بیشتر و گوناگون، با یوزپلنگ های بیشتر، سالی با محصولات بیشتر برای کشاورزان زحمت کش کشورمون، سالی بهتر برای همه اونهایی که برای محیط زیست ایران و حفاظت از منابع طبیعی ایران، حفاظت از آب و خاک سرزمینمون تلاش میکنن، همه اونهایی که در هر لباس و در هر زمان و مکانی برای اینکه ایران بماند تلاش میکنن، برای محیطبانان عزیز، همکاران سابق من که با دست خالی برای حفاظت از محیط زیست می جنگن، آرزو می کنم سالی بهتر برای پاکبانان زحمت کش که محیط زندگی ما رو همیشه تلاش کردن پاک و سالم نگه بدارن، سالی بهتر برای همه فعالان محیط زیست در هر جا و مکانی که هستن و تلاشی که می کنن برای افزایش آگاهی، برای دانستن بیشتر در مورد ارزش های سرزمینمون و منابع غنی و ارزشمند سرزمینمون. دست همه کنشگران و زحمتکشان عرصه محیط زیست رو به گرمی می فشارم و بار دیگر ازشون تشکر می کنم و براشون آرزوی موفقیت می کنم. دوست دارم از این فرصت استفاده کنم و یک بار دیگه یادآوری بکنم که فارغ از اندیشه های ما و اعتقادات سیاسی و باورهای مذهبی ما، فارغ از این که زبان ما و گویش محلیمون چیست و از کجای ایران هستیم، حفاظت از محیط زیست وظیفه ماست. محیط زیست ما چیزیست که ما رو به هم پیوند میزند و حفاظت از اون یک وظیفه ملی است. باید تلاش بکنیم در مقابل چپاولگران و کسانی که به محیط زیست و حریم زیبای طبیعت تجاوز میکنن بایستیم. اما در این زمان حتی باید خودمون هم حواسمون باشد زشتی ها برامون عادی نشوند، مراقب طبیعت باشیم و گاهی وقتا همراهی نکنیم با برخی از رفتارهایی که در ضدیت با نظم طبیعی طبیعت هستند. باور داشته باشیم که در میان همه این سیاهی ها، در میان همه چپاول ها و تجاوز های بزرگ به طبیعت، هنوز هم میشه برای طبیعت کاری کرد و حتی گام های کوچکی که برمی داریم، از آشغال نریختن و از تلاش های کوچک برای پاکیزه نگه داشتن طبیعت و آتش روشن نکردن در طبیعت و خیلی کارهای به ظاهر ساده و بی اهمیت، می توانند در کنار هم اهمیت بزرگی پیدا کنند و اثر بزرگی بذارند، چرا که
قطره جمع می‌گردد. براتون آرزوی موفقیت می‌کنم، بهترین ها رو براتون آرزو می‌کنم. امیدوارم شاد و پیروز و سلامت باشید و امسال سال بهتری داشته باشید.
از کاوه مدنی می شنیدیم دقیقا در زمانی که خبرگزاری ها در ایران از قطع 4000 اصل درخت تنومند در جنگل های هیرکانی برای ساخت پارکینگ خودرو برای یک طرح گردشگری خبر دادند. به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا نزدیک میشیم. 00420221122113 شماره پیامگیر ما هست. از طریق واتساپ هم میتونید با ما در ارتباط باشید. 20420725970 شماره واتساپ ماست. از همراهیتون با این مجله شبانگاهی سپاسگزارم.